درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی گذرانده باشند و هفته خوش دیگری در پیش داشته باشند. در هفته که گذشت به ویژه امروز از نظر بازار سهام اصولا امروز روز خیلی خوبیه و دیروز هم افزایش داشت بازار سهام و علت اساسی که صحبتش میشه اینه که بهره بانک 10 ساله اندک پایین اومده و باندام بهرهشون بالا رفته، به این علت که گفته میشه این بخش تکنولوژی به ویژه افزایش قابل ملاحظه داشته. از این نظر امروز اضافه می در ابتدای برنامه من یک نگاهی بکنیم به بازار سهام. اضافه می بینم من سانا پستم برای یعنی به اشتراک بذارم با شما. بله، همون چون مشاهده میکنید در حال حاضر داو جونز 407 بیشتر از 476 پوینت بالا رفته، نزدک بیشتر از 224 پوینت بالا رفته که خیلی مهمه، بیشتر از 1.5% داو جونز تقریبا نزدیک 1.5% و S&P 500 هم که 500 شرکت بزرگ امریکاییه نزدیک 1.5% بالا رفته. خب به طور کلی روز خیلی خوبیه برای بازار سهام و البته ما می‌بینیم که هنوز داو جونز 34,853 حد اکثرش نیست، ولی خب خیلی از اون کاهشی که داشته جبران کرده. در صورت امروز روز خوبیه برای بازار سهام و امید جدیدی ایجاد شده. البته ما میدونیم که مشکلات زیادی در حال حاضر وجود داره از نظر اقتصادی برای امریکا. مسئله مهمی که وجود داره تورمه که نسبت به سال گذشته در حال حاضر 5.4% گزارش شده و مسئله دیگه هم که هستش این شکستن زنجیره تدارکات یا به طور کلی بر فرض محصولاتی که از چین کمونیست داره میاد به بنادر امریکا، به ویژه بنادر لانگ بیچ و لس آنجلس که دو تا از بزرگترین بندرها هستن، برای تخلیه کالا نمیتونن تخلیه کنن کالاها رو و کشتی ها تو دریا منتظر تخلیه شدن هستن و تا بیشتر از یک ماه باید منتظر بشن و کسی در لس آنجلس باشه و بره به طرف سان پیترو میتونه کشتی های زیادی رو ببینه که در دریا هستن منتظر تخلیه شدن هستن و علت اساسی که ذکر میشه کمبود نیروی انسانی، کسانی که کار بکنن وجود ندارن برای این منظور، هم در بعد در پورت یا بندر کار بکنن، همین که این کانتینرهای بزرگی که هستش باید کامینهای تراکهایی باشه که اینا رو حمل کنه برای مقصد برسونه و اینا وجود نداره اصولا. البته بایدن دیروز اعلام کرده که این بنادر باید 24 ساعته کار کنن، ولی خود گردانندگان بنادر وقتی صحبت میکردن پیش از این میگفتن که ما تخلیه میکنیم از کشتی ولی جایی نداریم این کانتینرها رو بذاریم، این باید تراک ها بیان و کامیون ها بیان اینا رو وردارن ببرن تا ما جا داشته باشیم که بیشتر تخلیه بکنیم و کشتی های کالا آوردن. در صورت نزدیک ژانویه است و معمولا در ژانویه خرید مردم خیلی خرید میکنن و خیلی از فروشگاه ها اصولا بیشترین دورانه که پول میسازن خریدهای ژانویه است و با در نظر گرفتن این که سال گذشته به خاطر بیماری کرونا همه چی مقدار زیادی در حالت کما بودش، امسال انتظار می‌رفت که خب مردم پول زیادی در اختیارشون دارن و میخوان خرجش بکنن و مسافرت کردن باشه یا خرید کالا باشه، ضروریات زندگی یا هدیه‌هایی که واسه همدیگه می‌خرن. در صورت این کالاها موندن تو بنادر و نمیتونن برسن به فروشگاه ها که خود فروشی انجام بشه. دلت ازش کمبود نیروی انسانیه یا کسانی که کار میکنن و دلایل زیادی براش ارائه میشه. یکی از دلایل کمبود نیروی انسانی اینه که گفته میشه نزدیک بیشتر از 5 میلیون کسانی که کار میکردن در حوزه کار نمیکنن. قابلتهایی که داره یکی از این که یکیش اینه که پول زیادی دولت امریکا پخش کرد بین مردم به ویژه کسانی که بیکار بودن. خب دلیلی نمیدن که پولی دارن و دلیلی نمیدن که کار بکنن. از اون طرف بایدن اومد این واکسن کرونا رو اجباری کرد و تمام شرکت هایی که بیشتر 100 نفر کارگر دارن کارکنان دارن بعد بزنن و یه دهی هستن در امریکا. خب میگن ما مریض شدیم قبلا و بعدن اون مقاومه یه دستان به علت مذهبی نمیخوان واکسن بزنن و در سال یه بخشی از مردم هستن که خیلی برخورد منفی دارن با این واکسن و مسائل اینجاست و اینا خلبان هستن، پلیس هستن و تو اداره آتش نشانی کار میکنن و خیلی ادارات دیگه کار میکنن و اینجور که مشخصی ها واکسن بزنن یا باید اخراج میشن و به این ترتیب هم یه بخش قابل مراجعه از نیروی انسانی میگیم که از بازار کار خارج میشه. این دستوری بوده که اصولاً دستور غلطی بوده که بایدن داده. رئیس جمهور امریکاست و رئیس جمهور هم یه قدرت فوق‌العاده‌ای داره در امریکا. اصولاً مثل نخست وزیر نیست که دولتش سقوط بکنه بلافاصله و یکی از اون بدی های رئیس جمهور بودنه. و این توجه هم کرده باشیم بیشتر کشورهای دیکتاتوری علاقمندن سیستم رئیس جمهوری داشته باشن تا سیستم نخست وزیر، که نخست وزیر معمولا انتخاب میشه در مجلس با اکثریت آرا و هر وقت هم اکثریت داشت مجلس دست بده نخست وزیر سقوط میکنه. دولت ایران هم بین سال 20 تا 27 قبل از مصدق چنین وضعیتی داشت و نخست وزیر خیلی هم زیاد عوض میشد. نخست وزیر در ایران و اکثریت که نمی آوردن سقوط میکردن و در انگلستان این وضع وجود داره. به سادگی دولت سقوط میکنه اگه اکثریت رأی نیره و معمولا میگه دولت کارایی انجام بده که اکثریت نمایندگان باش مخالف موافق نباشن دولت سقوط میکنه. ولی خب در امریکا دیکتاتوری رئیس جمهور خیلی قدرت داره، در حال که دموکراسی هست در امریکا بدون شک، ولی به جمهور قدرت زیادی داره. برای دستور وقتی میده که باید همه باکس هم بزنن، از اون طرف در تمام دولت امریکا شروع میکنین دستور اجرا کردن. یعنی خب همونجور که توضیح دادم من پیش از این باعث میشه یه دهی ترجیح بدن شغلشون رو دست بدن تا این باکس رو بزنن. از اون طرف ما میدونیم که پول زیادی پخش شده در بین مردم و احتیاج ندارن کار بکنن و خب هستن کسانی که زیاد اهمیت نمیدن تا وقتی پولی دارن پولی تو خرج میکنن تمام نشه نمیدن دنبال کار. به این علت اساسی علتی که نیروی کار انسانی کمه، نیرو هستش ولی اون صحبت که میشه participation rate چیزی مثل 61.4% در حال حاضر، چیزی بیشتر از 38% از مردم کار نمی کنن. و یکی از اون علتهایی که میتونه یک کشور واقعا پیشرفت بکنه اینه که این درصد کسانی که میتونن کار بکنن اگه کار بکنن خیلی اقتصاد شکوفاتر میشه، هم بیشتر توی نیاخاص ملی بالا میره هم قدرت خرید بالا میره. ولی در حال حاضر خب به خاطر سیاست ویژه که بایدن در پیش گرفته بیشتر به صدمه میزنه به اقتصاد امریکا. برفرض خب ما میبینیم که بنزین در امریکا در حال حاضر در کالیفرنیا بیشتر از 5 دلار هر گالون، بیشتر 2 دلار بارا رفته و در تمام امریکا و این وضع وجود داره که شرکت های نفتی امریکا اصولا وحشت دارن که پول خرج کنن برای تولید بیشتر نفت و مثل بیشتر از نزدیک به 13 میلیون بشکه در نفت در روز تولید میکرده امریکا، الان رسیده مثل به 10 خورده دقیقا، در همین حوالی، شماره دقیق نیستش. به این خاطر هم خب قیمت بنزین به این شکل بالا رفت، در اون بالا 81 دلار هر بشکه نفت. بعد به خاطر برنامه سال گذشته اوایل کرونا کشتی‌های نفتی که می اومدن به امریکا، چون هیچ جا ذخیره‌اش نمی‌کنن، مجانی حاضر بودن بدن به هر کی بگیرتش. ولی خب در از یه سال می‌بینیم بیشتر از شاید بیشتر از یه سال چجور تغییر کرده وضعیت نفت، از 25 دلار رسیده به 81 دلار و اینجور که پیش بینی میشه تا 100 دلار هم شاید برسه، به خاطر اینکه این ذهنیتی که وجود داره در کشورهای پیشرفته صنعتی اروپا و امریکا که مخالف مصرف سوخت فسیلی هستن به خاطر آلودگی محیط زیست، و به همین علت قوانینی گذاشتن خیلی سخت که تولید این انرژی فسیلی به صرفه نیست و وحشت دارن که کسانی که پول دارن رو بسه و شرکت ها پول خرج کنن توی در این مورد. و حتی در انگلستان از باد استفاده میکردن برای تولید برق و اخیرا باد کم میاد و به شدت کمبود انرژی دارن، به ویژه در اروپا الان کمبود گاز وجود داره و پیش بینی میشه بدتر از این هم خواهد شد. تو میدونیم که روسیه بیشتر این منابع فسیلی رو داره، گاز و نفت داره و دو تا لوله گاز رو به اروپا کشیده که بایدن البته پیش از این تحریم شده بود طرف ترامپ، ولی بایدن برداشت این تحریم رو. البته در همون زمان لوله نفتی که از کانادا به امریکا می آمد و تعطیل کرد ساختنش رو. به این ترتیب یک نفوذ قابل ملاحظه روسیه در اروپا پیدا کرده به خاطر این داشتن تأمین گاز طبیعی برای مصرف. البته میگه من تأمین میکنم همه گازی که اروپا بخواد در این زمستون سختی بشه، که به نظر میاد که امسال زودتر از هر سال دیگه هوا سرد شده، به ویژه در کالیفرنیا این موقع معمولا خیلی گرم بود ولی در آراسته سرد شده هوا، اگه زمستون سختی باشه کمبود گاز به طور قابل ملاحظه‌ای وجود خواهد داشت و به همین علت قیمت ها بالا میره. روسیه گفته که ما هر چقدر گاز بخوایم تأمینش میکنیم، ولی خب مسئله چه قیمتی. در از این وضعی که از نظر مصرف نفت و گاز وجود داره، از اون طرف اوپک هم حاضر نیستش تولیدش بره بالا، چون میدونه تولید بره بالا قیمتش میاد پایین، به خاطر همین هم هستش که اگر بالا میخواد بره خیلی کم بالا میبره تولیدش رو و دارن کنترل میکنن قیمت رو. به این ترتیب به یکی از دلایل تورمه، البته در بخش های دیگه هم تورم وجود داره مثل مواد غذایی و غیره، که قدرت خرید مردم رو پایین میاره. البته این بیشتر این صدمه رو میزنه به کم درآمدترین بخش جامعه، به کسانی که حداقل دستمزد رو میگیرن. در اون متاسفانه قبل از این مثلا 20 سال پیش یا 30 سال پیش حداقل دستمزد معمولا مال آدمایی بود که به طور موقت در اون کار میکردن، در رستوران مثلا مکدونالد و غیره بیشتر محصلا بودن، کسانی که در دبیرستان میرفتن یا دانشگاه میرفتن حتی میخواستن یا پول اضافی در اونجا در بیارن، ولی در حوض خیلی با این درآمده میخوان زندگی بکنن، چون تقریبا غیر ممکنه. و این تورم که پیش اومده اون قدرت خریدشون به طور کلی از دست دادن. ما مشاهده میکنیم در از پیش از جریان کرونا که بیکاری رفته بود زیر 4% و تا حالا ببینیم که تغییرات قابل ملاحظه پیش اومده، چه از نظر تورم که تورم تقریبا زیر 2% بود و برای 5.4% بیشتر از 5.4 در حال حاضر درصد، این تغییرات قابل ملاحظه که پیش اومده در این فاصله کم. البته گزارش میشه که کسانی که شغلشون از دست میدن و پرسشنامه پر میکنن برای حقوق بیکاری که هر هفته اعلام میشه، البته مثل که معمولا بعضی که برنامه میشه اعلام میشه، من ندیدمش که برای هفته گذشته انتخاب اعلام شده باشه، ولی هفته پیش 326,000 نفر این پرسشنامه رو پر کردن. این خیلی اهمیت داره. این کسانی که پرسشنامه بیکاری رو پر میکنن، چون خب نشون میده که ادی کمتری دارن کار میکنن، از این نظر هر هفته اعلام میشه و این ترتیب این تعداد اعلام شده. که البته بیکاری هم الان درصدش خیلی پایین رفته، شغلی هم که ایجاد میشه معمولا در هر هفته، اگه انتظار میرفت که برفت از هفته در ماه داشتین در هفته بوده یا در ماه، معمولا در ماه هستش که گزارش میشه. شغلی که تولید شده 194,000 بوده، در ماه پیش باید باشه، در سپتامبر باید باشه، ولی انتظار میرفتش که حداقل رقم خیلی بالاتر از این باشه، ولی انتظاری بود که به واقعیت نپیوسته و از این نظر خیلی مایوس کننده بوده. شغلی که ایجاد شده برفرض تا 100,000 هم شغل ایجاد شده بوده، ماه قبلش هم بالای 250,000 شغل ایجاد شده بوده و این یه ملاکیه که خیلی با اهمیت از نظر تولید ناخالص ملی و بعض اقتصادی که داره کشور، به خاطر همین هم شایدن تحقیق میشه. البته در هفته گذشته جایزه نوبل برای اقتصاد هم به 3 نفر داده شد در اینجا و علت اساسیش هم که به اینا این نوبل جایزه صلح نوبل دادن در اقتصاد، به خاطر این که اینا در عملا تعقیب میکردن چند نفر کار، چه تعداد کار میکنن، چطور کارشون از دست میدن و چطوری به کار برمیگردن. یک خیلی تجربی اینو بررسی میکردن، به خاطر همین هم یک مدل جدیدیه که این اکونومیست ها اقتصاددان ها اجرا کردن و به خاطرش هم جایزه نوبل گرفتن. حتی نوبل در شیمی، در اقتصاد، در ادبیات و همطور در به کسانی که طرفدار صلح هستن جایزه رو میده. جایزهشون خیلی کلونه، در حدود نمیدونم شاید $1,000,000 باشه به راحتی، در رقمش من دقیقاً به خاطر نمیارم، ولی بعضی از دانشمندا که به اصطلاح مشکل که دانشمندی که مشکل خانوادگی پیدا کرد، زنش می‌خواست طلاق بگیره ازش، زنش کار خیلی هوشمندانه کرده بود این بود که افتاد از این شوهر من جایزه صلح نبی بگیره، من بعد از اون سهم رو داشته باشم توشتون قرارداد طلاقی که بست بود. از قصه روزگار اون شخص جایزه نوبل هم برد در یک حال، من نمیدم در شیمی بود یا اقتصادی یا غیره، ولی مجبور شدم با خانم هم بدن این فرو یعنی تو پرو قابل ملاحظه یه طور کنی. بله البته همچه که صحبت شد، این احتیاجات که وجود داره، تدارکات که وجود داره در سراسر جهان با مشکل روبرو شده و کمتر از اونی که احتیاج هست هستش. برفرض مواد خام مثل نفت و مس و چوب، حتی چوب مثلا خیلی گرون شده بود در امریکا، به شاید 2 برابر شد قیمتش، این وضع این مشکل هنوز وجود داره به شدت. البته هفته گذشته خبر دیگه هم که داده شد، آقای بنی صدر فوت کردن. ایشون خب نقش تعیین کننده بر روی کار آمدن خمینی داشتن. در انقلاب 57 اصولا در سال 57 که فضای سیاسی به فشار کارتر به هومن رایتس باعث شد که فضای سیاسی باز میشه در ایران و تغییرات باید پیش می آمد. حالا این تغییرات چگونه پیش می آمد یک مسئله دیگه ایه. می تونست جهت مثبت داشته باشه، جهت منفی باشه، منفی داشته باشه. البته در ابتدای این انقلاب 57 به خاطر بیارن این بیشتر گردهمایی در انجمن گوته آلمان بود که شعرخوانی بود و بیشتر دست چپی ها بود جریان. ولی به طور کلی وقتی این تغییرات شروع شد که اوهینا را از نخست وزیر شاه برکنار کرد و حتما بدیم شاه اصولا به قانون اساسی مشروطه پادشاهی هیچ اهمیتی نمیداد و اصولا مجلس خیلی به تشریفاتیش کرده، این چیز مجلس واقعی نبود که درش تصمیمات مهمی گرفته بشه و همه تصمیمات شاه میگرفت. و در این تغییرات که داشت پیش میاد رهبری سیاسی وجود نداشت در اون موقع، ولی خب جنبه بخش مذهبی تحصیل کرده های مذهبی که وجود داشتن نسل جدیدشون مثل بنی صدر و یزدی و قطب‌زاده اینا نقش خیلی مهمی بازی کردن در اینکه یک رهبری رو به این تغییرات تحمیل بکنن. ولی یزدی به خوب در کتابش هستش که رفت بغداد و عراق و بر ترتیب شد خمینی رو برد بیرون از اونجا و بحث در این بود که بره سوریه یا بره برفرض لیبی، ولی فشار زیادی که یزدی رو برد که بیاد در فرانسه. وقتی در فرانسه خب یک پلتفرم خیلی تبلیغاتی شدیدی به خمینی داده شد و این یزدی و بعضی که برده شد به فرانسه، بنی صدر و قطب‌زاده و یزدی اصولا تمام ارتباطات با ارتباط تبلیغاتی رو با رسانه ها رو در اختیار داشتن و میدونیم که تبلیغات قابل مراجعه کردن براش و با اون مهارتی که داشتن از نظر سیاسی در اون موقع خمینی رو به عنوان رهبر تغییراتی در ایران باشه به مردم ایران تحمیل کرد. البته خب افکاری وجود داره که میگن امریکا این کار کرده، خارجی‌ها این کار کرده، کنفرانس گوادالوپ و غیره و اینا اصولا خیال بافی های محضه. واقعیت مون این بود که در ایران خب یه نیروی سیاسی وجود داشت، به مصدقی ها بودن و کمونیست‌ها بودن که حزب توده خب رهبریشون داشت، ولی در انقلاب 57 چریکای فدای خلق در میون جوان ها مسلط بود و خب مجاهدین وجود داشتن و این نیروهایی که وجود داشتن اون شرایط تغییر که پیدا شرایط ایجاد شد که تغییرات ایجاد بشه در سیستم دیکتاتوری شاه، این های به جنبش افتادن و ما مشاهده کردیم که بخش مذهبی خیلی به سرعت رهبریش انتخاب کرد و به این تغییرات هم تحمیل کرد. مسئله اینجا بود که در بخش غیر مذهبی یا سکولار که بر فرض جبهه ملی بودش و در نهایت خب بختیار از توش اومد بیرون، با ما یک رهبر پذیرفته نشد. اصولا بخش تحصیل کرده و غیر مذهبی، حالا میخواد چه کمونیست باشه یا کمونیستا باشن یا جبهه ملی ها باشن که خب مذهبی فکر نمی کردن، در اصل بنیان تفکرشون مذهبی نبود، ولی چون نتونستن یک فرد به عنوان رهبر معرفی بکنن و بعدا براش تبلیغ بکنن، در نهایت هم موفق باشن تحمیلش کنن به افکار عمومی، کاری که معمولا بر فرض در انقلاب 1917 روسیه لنین شد رهبر اونجا. ولی ما مشاهده میکنیم که در انقلاب 57 مذهبی ها رهبرشون انتخاب کردن به عنوان خمینی، خمینی به عنوان رهبر انتخاب کردن و شروع کردن برش تبلیغات کردن، ولی بخش سکولار که بیشتر دست دست جبهه ملی بود چنین کاری نکرده شدن و مهارتی هم که این سه نفر داشتن در تحمیل خمینی خیلی قابل ملاحظه است. به این ترتیب که برفرض سنجابی که رئیس جبهه ملی بود و به عنوان این که ما میخوایم بریم، من میخوام برم در کنفرانس سوسیالیست ها شرکت بکنم، وقتی از پاریس رد میشد بر ترتیبی بود، این سه نفر وادارش کردن یا قانعش کردن که بیاد خمینی ببینه و رهبریش رو بپذیره. و خب مسئله خیلی مهم بود، موضعی که جبهه ملی گرفت البته اهمیت نمیدن بهش خیلی ها، ولی بخش غیر مذهبی بود و میتونست اگه یک دست بود و رهبری خودش مطرح میکرد حداقل اینجور خمینی غالب نمیشد. ولی بنی صدر، مثلا اینجاست که صحبت بنی صدر که اینا چه نقش مهمی بازی کردن. برفرض وقتی که خمینی حاضر شد با بختیار مذاکره بکنه و چیزی هم نمونده بود که بختیار بره پاریس و با خمینی مذاکره بکنه و این اختشاش سیاسی رو در یه مسیر معقولی بیندازه که بتونه تغییرات کنترل شده باشه و شارلاتان‌های سیاسی حاکم نشن به ایران. ولی خب این گروه سه نفره در اونجا این شرط رو آوردن که بختیار اگه میخواد بیاد مذاکره کنه بعد علاوه بر استعفا بده از نخست وزیری. تو بختیار هم گفت من استعفا نمیدم، به سر جاش موند. این نقشی که این بنی صدر بازی کرده و خیلی قابل ملاحظه است. بنی صدر اصولا 79 به ایران و به ایران رفت و 80 کم فرار کرده است، چیزی که شاید اندکی بیشتر دو سال در سیاست ایران چون خوش مطرح بکنه، ولی در این دو سالی هم که خوش مطرح کرد جز نکبت و بدبختی برای مردم ایران چیزی ایجاد نکرد. البته خودش میگفت من نخست وزیر بودم، رئیس جمهور در اونجا بودم و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم، ولی خب ما میدونیم که خمینی هر کی رو انتخاب میکرد به عنوان رئیس جمهوری اون رئیس جمهور میشد. حالا بر ترتیبی رای گیری که میشد اینا هیچ کدوم رای گیری آزادانه و استقلال از استقلال فکری رای دهنده ها نبود. خمینی شده بود رهبر و هر کسی هم که باش موافقت میکرد رئیس جمهور میشد. هر وقت هم که میخواست برش میداشت همون که همون برای سر خون به بنی صدر بود. دکتر جاله قابل توجه اینه که بنی صدر نمیدید که اصولا یک پاپت خمینیه و فکر میکرد واقعا انتخاب شده از طرف مردم، در صورت که برفرض مدنی اتهام میکرد که من بیشتر رأی برای رئیس جمهوری آوردم. که خب اونشون هم یکی از همون شخصیت هایی بود که در انقلاب 57 تا اونجا که تونست به کشور صدمه زد، به این عنوان که همیشه حرف گوشکن خمینی بود. به عنوان مثال به مدنی وقتی در اهواز دولت بهش اشاره بهش گفت که بره در اهواز فرماندار اونجا باشه چون احتمال تجزیه طلبی میرفت، هرچی دوستاش بهش گفتن هرچی دولت بهش گفت نرفت. ولی بعد که با اعتراف خودش در تاریخ شفاهی که بر اینترنت هست و هر کس هم که علاقه من باشه میتونه بره وش کنه، وقتی خمینی بهش گفت رفت. اصولا خیلی قابل توجهه که این کرکتر ها که همشون ها بعدا از ایران فرار کردن، بفرد مثل نزیه یکی دیگرشونه که رئیس کانون بوکلا بودش، اینا همه یک کسی رو به عنوان رهبر پذیرفتن و به حرفش گوش کردن و به مردم ایران تحمیل کردن که در نهایت خودشون از دستش فرار کردن. و بنی صدر هم یکی از اینا بود. اینا کار خیلی در اون دورانی که در دوران به انقلاب که شاه مثل مرغی بود که سرش کندن و پرفر میزد این برون برون میرفت نمیدونه چی کار میکنه، این گروه سه نفر در پاریس خیلی سیستماتیک و دقیق، مثل قبول نکردن بختیار به عنوان نخست وزیر، مثل گرفتن همکاری سنجابی، البته این افرادی بودن که شاید مثلا بگیم به زیاد به حساب نمیدونم، ولی در اون دوران خیلی مطرح بودن و این ملحق شدنشون به خمینی و جبهه نگرفتنشون جلوی خمینی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در سیر تاریخی ایران داشت و اینا شخصیت هایی هم که خیلی تاثیر داشتن روی کار اومدن خمینی و رژیمی که در حال حاضر وجود داره. و این برمیگشت به اونجایی که اصولا ایشون این اشخاص درک روشنی از اسلام سیاسی نداشتن و حداقل دانش که ما میتونستیم از اسلام سیاسی داشته باشیم مطالعه تاریخ مشروطیت ایران، که خب در اون موقع جدال قابل ملاحظه وجود داشت بین مشروعیت و مشروطیت در اول انقلاب مشروطیت و حتی در مجلس اول و دوم که مجلس مشروطه پادشاهی خیلی نیرومند بود و کسانی که خب مطالعهش کرده بودن یا به خاطرشون میامد فراموش نکرده بودن و میدونستن که چه ماهیتی داره اسلام سیاسی. اسلام سیاسی پیش از انقلاب مشروطیت تمام قوانین در اختیارش بود، قوانین شریعت اجرا میشد در ایران. این انقلاب مشروطیت بود که اومد یه قانون اساسی نوشت که اصولا متکی به شریعت نبود و اونم گذاشت کنار و خیلی ها در انقلاب مشروطیت میگفتن که ما اسلام داریم، ما قوانین مدنی میخواییم. و خب یکی از اشکالایی هم که در انقلاب 57 بود، نسلی که انقلاب 57 رو به ثمر رسوند مثل بنی صدر و یزدی و قطب‌زاده و خب سیاهی لشکرهایی هم که وجود داشتن در چریکهای فدای خلقان و مجاهدین، نسل جوان بودن، اصولا هیچ خاطره تاریخی نداشتن از تاریخ معاصر ایران، نه از انقلاب مشروطیت ذهنیتی داشتن، نه از شرایط ایران بین سالهای 1285 تا 1320 درکی داشتن. و نسلی هم که در اونجا به موفقیت ها رو ایجاد کرده بود در سال 57 بیشتر از صحنه سیاسی خارج شده بودن و اصولا نقشی نداشتند، به ویژه از بعد 42 که شاه دیکتاتوری خودش شروع کرد، این نسل هم در صحنه سیاسی نبود. یک کسانی که در صحنه سیاسی بودن حافظه تاریخی روشنی از گذشته نداشتن، برفرض بنی صدر یا یزدی معتقد بودن که به اصطلاح انقلاب مشروطیت و سکولارها دزدیدن از اسلام سیاسی و به چنین ذهنیتی توشون وجود داشت، توی مجاهدین هم وجود داشت. این طرز فکری مسیری که طی کرد ایران و شروع کرد به عنوان کشور متمدن و مترقی خودشون مطرح کنه در جهان، اینا دیگه نمیشد اصولا. در اون رفاهی که در ایران وجود داشت قبل از انقلاب 57 به خاطر اون ذهنیتی که وجود داشت و حکومت سکولاری که وجود داشت، دادگستری مدنی که وجود داشت، آموزش پرورش غیر مذهبی که وجود داشت، سکولاری وجود داشت، همونجور ارتش سکولاری که ایران داشت و اون تمام مجموعهی که وجود داشت ارزشش درک نمی شد در سال 57 و اشخاص نسل جدیدی مثل بنی صدر و یزدی و قدساده که نفرتشون از سیستم پادشاهی مشروطه پادشاهی به وسیله جریان مصدق شکل گرفته بود چیز دیگه رو نمی دیدن. برف از قطب زاده اون سوانش وچه اشتراکی با مذهبیان را چون آدمی ژیگولوی بود که در همه جای از نظر سیاسی هر قولی می داد و در همه جا هم در سوریه رفته بود، در لیبی رفته بود، خیلی هم فعال بود و خیلی نقششم در انقلاب 57 و سرنوشتم در انقلاب 57، البته که تاریخ شفاهی و ساخته ازش یک فیلمی در این دوران که چه بوده و در نهایت خب اعدام شد به با موافقت خمینی، چون چندین بار رفته بودم پیش خمینی که حکم اعدام ایشون رو بگیرن و در نهایت این آخوندهای دیگه موفق شدن که حکم اعدام بگیرن و ایشون اعدامش بکنن و ایشون هیچ وجه مشترکی از نظر سبک زندگی کردن یا تفکر یا رفتار با مذهبی ها نداشت و تنها علتی هم که تصورم نمیکرد که مذهبی ها بتونن چنین لیاقتی از نظر سیاسی از خودشون نشون بدن که قدرت سیاسی در ایران به دست بگیرن. در اصل این نسلی بودن که بنی صدر به ویژه و یزدی و قدساله که خب بنی صدر فوت کرده اخیرا و یزدی هم چند رفت پیش فوت کرده، نقش غیر قابل ملاحظه‌ای در انقلاب انقلاب 57 بازی کردن و در این دو سالی هم که در سیاست ایران بودن جز مصیبت و ویرانی چیزی برای مردم ایران نیاوردن. و البته در حال حاضر من برخورد کردم با نسل جدیدی که در صحبت میکنن و خیلی یه نسل 57 ها ایران رو از بین بردن، نفران بیشتر اینا جوون هستن، اصولا جوون ها هستن که درست مثل انقلاب 57 که جوون ها به حرف محسن تراشون خوش نمی کردن و هیچ ذهنیتی از گذشته نداشتن، اینا هم چنین وضعی دارن در حال حاضر با این موضعی که گرفتن جلوی کسانی که تجربه انقلاب 57 دارن و میتونن از در تاریخی یک تعریف معقولی بدن ازش و خیلی باشون مخالف هم میسونن به این برخورده که من داشتم مشاهده کردم. و انقلاب 57 اصولاً چی نسل جوونی به ثمر رسید. فعلا هم خب میدونیم که نسل جوون خیلی با جمهوری اسلامی مخالفه به خاطر محدودیت‌های قابل مراجعه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که براش ایجاد کرد. دستت این صحبتی بود که من فکر کنم ضروری بود در این جریانی که به اصطلاح فوت بنی صدر در بارش صحبت بشه و نقشی که ایشون بازی کرد در تحکیم رژیم اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی. البته مدعی اینا قبولم نمی کردن مسئولیت رو، بیشتر نامی گفتم ما فریب خوردیم در سیاست، فریب خوردن و خیانت کردن یکی هیچ فرقی نمی کنه، نتیجه تعیین می کنه قضاوت و نتیجه که اشخاص کاری کردن این بود که می بینیم در حال حاضر و درباره نتیجه از صفت قضاوت میشه. بقیه صحبت ها دیگه جنبی و زیاد مطرح نیستش. و برگردیم به مطالبی دیگه که در این برنامه هستش. البته درباره بیکاری صحبت شد در اینجا. در حال حاضر چیزی نزدیک که 4.7 میلیون بیکار وجود داره در امریکا، ولی خب اینجوری که گفته میشه بیشتر از 10 میلیون شغل وجود داره و از این نظری که بحث مون میشه بیشتر برمیگرده به شغل و بیکاری، این اصولا سطح زندگی مردم رو معین میکنه و اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. و چون وقتی بخش قابل ملاحظه 4.7 میلیون نفر کار نمی‌کنن، بیکارن و اگر میخوان شغل پیدا کنن نمیتونن اون شغلایی که وجود داره از 10 میلیون شغلی که وجود داره در حالت اشغالش بکنن اونا رو، یا نمیخوان و این باعث میشه که به طور کلی تحصیل گذاشته بشه اون نیروی انسانی که این کشور احتیاج داره و نداره الان. و همین مشاهده میکنیم که این مشکلات یه زنجیره تولید و ایجاد شده مال اونه، ولی خب این درصد این تعداد بیکاریه که وجود داره و یکی از علتهای اساسیش هم خب رئیس جمهور بایدنه و این هرچی هم بخواد سلب مسئولیت بکنه یا بگه خیلی خوبه که مسئولیت ایشونه، چون ایشون بیشتر تصمیمات نهایی رو میگیره و به خاطر همین هم خوبه ایشون مسئوله. البته بایدن به هیچ وجه قبول نمی کنه اشتباه کرده در هیچ کدوم از اینا، به فکر می کنه همه چیز بهتر و عالی، مرزا بسته است. ما می دونیم که مرزای جنوبی امریکا بازه به طرف مکزیک و گروه های جمع میشن از گواتمالا و برفرض 5000 نفری با هم شروع میکنن پیاده اومدن به طرف مرز امریکا و هاشم راحتی رد میشن از مرز، چون که دیدیم مثلا هشیان ها خیلی ها اومدن عدهشون رو برگردوندن ولی خیلی هاشون هم وارد امریکا شدن. میگن تا حالا نزدیک 1,000,000 نفر به این ترتیب وارد امریکا شدن به طور غیر قانونی. حتی میدونی اگه شما از مرزهای امریکا بخواییم وارد امریکا باشیم، مدارک میخوام برای بیماری کرونا که وانس پاکستان زده باشید، ولی خب از مرزهای جنوب میخواییم بیان اشکاهی هست میتونیم بیان جلوی هیچ مسئله هم نیست، هیچ مدرک هم ازتون نمیخوان. ولی الان داره گزارش میشه که طبقه متوسط که برفرض در برزیل، ونزوئلا و غیره وجود دارن، اینا دیگه پیاده نمیان، اینا با هواپیما میان به مکزیک و بعدم از اونجا میان از مرز رد میشن و طبقه متوسط داره میاد در حال حاضر از امریکای جنوبی یا مرکزی. خیلی فرق کرد در اصل. ولی از بایدن وقتی باش صحبت کنی و مقاماتش هم میگه نه مرز بسته، اصلا مرز کسی رد نمیشه از مرز، ما کاملا کنترل داریم مرز. خب از نظر اقتصادی هم چنین وضعی وجود داره، تصمیماتی که گرفته شده به ویژه این $300 اضافی که میدادن به کسانی که بیکار بودن علاوه بر حقوق بیکاری که میگرفتن از ایالتی که بودن، خب اینا همه پولا جمع شده و دیگه نمیخوان کار کنن. اون کارکنان که احتیاج داره کشور وجود نمیخوان کار کنن، کارش هم نمیشه کرد. من سیاست های مالیه که و یا برفرض زدن اجباری کردن واکسن کرونا با شده کارشون رو کنن برن و به خاطر نمیخوان واکسن بزنن، نه همش مسئولیتش گردن بایدنه، رئیس جمهور بایدنه، ولی خب ایشون به نظر چنین وضعی نیست. مسئله دیگه هم که همیشه در نه در امریکا در همه جای دنیا برفرض بحث هست، در ایران هم بودش، همیشه ثروتمندا میشه هدف قرار میگیرن وقتی یک اقتصادی وجود نداره که به طور عادلانه ثروت تقسیم میشه بین مردم و این ثروتمندا. خب در دیدیم انقلاب 57 چه بلایی سرشون اومد، تمام صنعتگرای ایران اموالشون مصادره شد و بعضشون اموالی که مصادره شد اصلا از بین رفت، تا وقتی ارزش داشت که اون صنعتگرا میچرخوندنش، وقتی اون صنعتگرا انبارشون رو مصادره کردن دستی هم مشدم مفخور دزد افتاد. نمیشه اسلام سیاسی هم وفاداران به جمهوری اسلامی هم بودن، از بین رفتم تمام شرکت ها و میریم که از اقتصادی ایران چه وضعی داری. در اصل ثروتمندا بحث در اینه که چقدر مالیات میدن، میگن معمولا میگن ثروتمندا هیچ مالیاتی نمیدن. منجا یه آماری وجود داره که وایت هاوس که خب ترامپ باشه و ادمنستریشنش باشه معتقده که ثروتمندا فقط 8% از مالیاتی باید بدن میدن. تریژری دیپارتمنت که خب اداره دارایی امریکاست میگه 23% میدن مالیات از درآمدشون. ولی کانگرسیونال کنگره امریکا یا مجلس امریکا هم یه باجت آفیسی داره که بودجه تعیین میکنه، اونا معتقدن 24% ثروتمندا مالیات میدن از درآمدشون. بعد یه دوباره یک جوینت کمیتی هم هست تکسیشنه که کسانی هستن که تعیین کردن میگن 26% ثروتمندا مالیات میدن و این خب بس یه چی از کی بپرسید. البته این آخرش جون کامیتی باشه، اینا حرفه‌ای هستن و بر اساس آمار و دقیق صحبت میکنن و جمع آوریشون میکنن و نظرشون میدن. خب هر کسی هم در امریکا هست مالیات میده میدونه چه خبره که بالاخره از چک فوق شایی حقوق بگیره و چک میگه در هفته همون اول مالیات ها ازش میگیرن تا برسه بعد به نوبت مثلا پول اصلی که باید بهش بدن برسه. مالیات ها قبل از این برمیدارن، معمولا زیاد برمیدارن که آخر سال یه مقدار میتونی پس بگیرید. این طرز فکری که هست اصولا در مورد مالیات گرفتن. البته گزارش میگه که خانم‌ها خیلی نمیان سر کار، الان کار نمیکنن و کمتر شدن. نیمی انسانی که کار میکردن به خاطر بیشترش هم شاید به خاطر نگهداری از بچه‌هاشونه که چون دبستان و دبیرستان تعطیل شد در جریان کرونا و حتی در حال حاضر هم چون بیماری کرونا هستش نمیخوام بچه‌ها رو خودشون نمیخوام بذارن مدرسه برن یا به هر علتیه این وضع براشون وجود داره. البته سوشال سکیوریتی هم که اینجور گزارش میشه بیشترین افزایش خواهد داشت به کسایی که بازنشسته هستن. در همین دقیقش من به خاطر نمیام مثل این هستی که 5-6% بالاتر میشه، پول بیشتری بهشون میگن چون خب همه چیز گرون شده، مسکن اجارهش رفته بالا، گوشت قیمتش زیاد شده، بنزین قیمتش زیاد شده، اینا تاثیر میذاره که حقوق بازنشستگی هم میره به همین نسبت بالا. اتفاق دیگه هم که افتاد هفته گذشته خیلی اهمیت داره اینه که در عراق انتخابات جدیدی شد. علت از این انتخابات هم خیلی زودتر از موقع مقرر شد به خاطر اون تظاهرات هایی که جوانان عراقی در بغداد و سایر شهرهای عراق میکردن به خاطر فساد و نبودن شغل و نبودن خدمات شهری مثل برق، آب، مواد غذایی و شغل که بتونن مردم کار بکنن. این نخست وزیر که در حال حاضر بود این انتخابات رو زودتر جلو انجام داد و در این انتخابات اینجور که گزارش میشه، البته مجلس عراق 329 نماینده میتونه در مجلسش داشته باشه و مقتدر رئیس صدر 74 کرسی مجلس به دست آورده، پیش از این 54 تا بوده و وقتی بیشتر وضعش بهتر شده. یکی از علتاش هم اینه که نشنالیست ملیگرای و معتقده که جمهوری اسلامی نباید در سیاست های عراق دخالت بکنه. البته این شخصی هم که با امریکایی هم وارد جنگ شده بود و عملا باشون میلیشاش میچنگیده در سالهای 90 سالهای اوائل اشغال عراق 2003 بوده و در همون 2005 موقع. همینطور البته طرفداران جمهوری اسلامی هم در اونجا حزبی تشکیل دادن و رسما به عنوان نمایندهاشون معرفی کردن، ولی در حال حاضر تونستن فقط 14 کرسی نمایندگی رو به دست بیارن و در صورتی که پیش از این 48 نماینده داشتن. برای همین که طرفدار جمهوری اسلامی هم در عراق تضعیف شدن به طور قابل ملاحظه. البته نخست وزیر پیشین ملکی که یه مصیبت بزرگی برای عراق بود و داعش تونست در اون موقع تونست عراق شمارش بگیره 37 نماینده داره. البته جدال اصلی در عراق اینه که نیروهای امریکایی بمونن یا برن. البته بایدن خیلی علاقمند داره برداره ببره همشون، همونجوری دیدیم در افغانستان این کار کرد، ولی برتر یه بخشش میخوان که بمونه چون از برگشتن داعش وحشت دارن. ولی خب به طرف داره جمهوری اسلامی معتقدن باید بره و هم به خاطر هم با موشک رو میزنن به تحصیلات که امریکایی ها توش هستن باشتن. امریکایی هم تحصیلات طرفدار جمهوری اسلامی رو در اونجا بمباران میکنن. نکته که قابل توجه در این مورد عراق اینه که بالاخره خیلی اشغال عراق در توسط امریکایی ها و نیشن بیلدینگ ساختن ملت با تمام بدبختی هایی که عراق دوچار شده بهش، خب در عراق ما بینیم یه مجلسی داره و یک دموکراسی وجود داره درش، از این نظر خیلی موفق بود. ارتش هم این مقدار خیلی تثبیت شده تره تو ارتش افغانستان که با اون به پوشالی بود به اون سادگی از بین رفت. پس عراق یک بخش من توش هستن که معتقدم با اسرائیل باید روابط برقرار کنه، صحبت شد دربارش که هفته گذشته صحبت شد درباره همین موضوع. یه شخصی که این حرف زده بود تهدید به مرگ شده بود و غیر از طرف طرفدار جمهوری اسلامی. پس این دموکراسی وجود داره، قیمت جزافی عراق براش پرداخت کرده بدون شک، ولی ما مشاهده میکنیم که مجلس عراق داره کار میکنه و حتی که فساد هست، بیلیاقیتی هم توش وجود داره و خدمات شهری و وجود نداره به اون شوری باید باشه. ولی خب در نهایت ما مشاهده میکنیم که مردم میتونن رأی بدن به کسانی که اعتماد دارن بهشون. مقتدر سعد برفرض خودش هم از یه زمانی از طرفدار جمهوری اسلامی بود، ولی خب در حال حاضر میبینیم که یکی از مخالفانشه و معتقد به استقلال عراق داره و نمیخواد زیر یوغ جمهوری اسلامی بره. ولی خب جمهوری اسلامی هم نفوذ داره و حتی 14 تا کرسی نمایندگی داشتن کم نیستش. در صورت مشاهده میکنیم که عراق از نظر سیاسی و دموکراسی با تمام مشکلاتی داره وضع بهتری داره در منطقه تا سایر کشورهایی که یا دیکتاتوری هستن یا به طور کلی مردم نقشی ندارن در حکومت. البته ما این برنامه همیشه درباره چین کمونیست صحبت میکنیم و چین کمونیست در حال حاضر رئیس جمهورش که زی جی پینگ باشه، مطبوعات چین کمونیست زیر فشار گذاشته و یه کنترل شدیدتری رو در روی مطبوعات میذاره که چه مینویسن چه نمینویسن. و این دیکتاتوری که جی جی پینگ ایجاد کرده، البته می‌بینیم که صنعتگرای معروفش زیر فشار گذاشته، شرکت‌هاش خیلی زیر فشار هستن، دولت داره بخش از شرکت‌ها رو در اختیارش می‌گیره، یعنی مجبورشون می‌کنه بدن به دولت بخش از اون این شرکت‌ها رو که بخش شرکت‌های بزرگی هم مثل علی بابا و غیره. در این مورد هم الان حمله کرده به مطبوعاتش، البته مطبوعات آزادی نداره در اونجا. امروز من شنفتم که مایکروسافت اصولا تمام دفتراش در چین کمونیست بسته به خاطر اینکه لینکینش که پروفشنال ها با هم توش در تماس هستن اصولا نمیتونه فعالیت بکنه به خاطر محدودیت هایی که دولت چین کمونیست گذاشته. بنابراین کاملا اومده بیرون توش از چین کمونیست مایکروسافت و در حال حاضر فشار داره می روی مطبوعاتش. البته مطبوعات آزادی نداره، ولی خب هر موقع هر که داره هم تعاملش نمیتونه بکنه. از خبر دیگه هم که میده در هنگ کنگ که اصولا دموکراسی وجود داشت و دموکراسیش از بین برد جی شی پینگ چین کمونیست، و اونم در دبستان ها میده دبستان ها باید پرچم چین کمونیست مراسم پرچم داشته باشن و سرود ملی بخونن، به نوع کنترل بیشتری در اونجا میخوان داشته باشن و دیکتاتوری که داره و اون ذهنیت که داره بیشتر میخواد تحمیلش بکنه. مثلا این ایدئولوژی دیکتاتوری که وجود داره و فرض حالا چه میخواد مثل کمونیسم باشه یا فاشیسم باشه و یا مذهبی باشه، این هر بارن که میخوان از نظر فکری کنترل بکنن مردمو، علاوه از نظر احساساتی هم میخوان کنترلشون کنن. ما میبینیم که از نظر احساسات اسلام سیاسی در ایران برفرض با مراسم عاشورا و تاسوعا و زنجیرزنی و سینه زنی و روزه خونی و غیره، از نظر احساساتی مردم رو سعی میکنه کاملا در اختیارش داشته باشه و این خیلی با اهمیته. چنین کاری هم برفرض در رژیم های دیکتاتوری با مراسم پرچم رژیم کمونیستی دارن اجرا میکنن. رو پس بشین چیز. بله، البته پیش از این که این زنجیره تولید و کالاها به هم بریزه، اینترنشنال IMF اینترنشنال مانیتوری معین میکرد که تولید داخل سیم ملی در سطح جهانی چیزی نزدیک 5% بالای 5% خواهد بود. شماره دقیقش نیست نمیبینم اینجا، ولی به خاطر مشکلاتی که از نظر زنجیره تولید ایجاد شده و این وریانت کووید 19 پیشبینی به شدت پایین تر اومده و مقدارش گفته میشه چیزی در حدی که 2% خواهد بود و اونم از این نظرم از در سطح جهانی هم اصولا تولید ناخالص ملی تمام کشور رو میره پایین و در سطح جهانی هم پایین تر میره. مثلا چین کمونیست پیشبینی میشد که بالای 8% خواهد بود، حالا اومدن پیشبینی میکنن 5% خواهد بود به خاطر بیماری کرونا و علاوه بر اون اقداماتی که رئیس جمهورش داره، رئیس جمهور مادامو رهبتی برای صنعتگرای چین کمونیست انجام میده. بله، البته مسئله‌ای که هستش در حال حاضر مسئله کمبود گاز، ما صحبت کردیم دربارش و نفت، و البته در سالهایی بوده که مسئله اینه که چقدر سرمایه گذاری میشه این صنایع. در صنایع وقتی سرمایه گذاری نشه اصولا تولید به شدت میاد پایین، فرقی نمیکنه در امریکا چنین وضعی داره. البته در یه زمانی بود در امریکا در سالهای 2014 مثل شد چیزی نزدیک 184 بیلیون دلار پول در صنایع نفت امریکا سرمایه گذاری میشد، ولی خب این شرکت به شدت پایین اومده و در حال حاضر هم صنایع نفت امریکا رو کسی حاضر نیست توش سرمایه گذاری بکنه که در یه مرحله بیشتر از اینکه پول ازش در بیارن درش سرمایه گذاری میکردن. ولی خب در حال حاضر اندکی بیشتر دارن سرمایه گذاری میکنن، چیزی نیست که در سال 2021 که چیزی نیست که 55.8 بیلیون دلار در این صنعت نفت امریکا سرمایه گذاری شده، برای اینکه همین تولیدی در حال حاضر وجود داره که از 13 میلیون بشکه تقریبا رسیده به 10.5 میلیون بشکه نفت تولید میشه. از این وضعی که نفت امریکا داره در حال حاضر. استفاده می دهیم آخر برنامه یه نگاهی بکنیم به بازار سهام. من بذاری سان آب بکنم اول. ببینید در چه وضعیتی در این یک ساعتی که این صحبت ها شد. ولی در حال حاضر همه چیز بالاتر رفته. من یه اشتراک بذارم در صورت ولی همون چون مشاهده میکنید داو جونز 500 پوینت بالا رفته، نزدیک 249 پوینت بالا رفته. خب بیشتر از اینکه قبلا بالا رفته بود S&P 500 بیشتر از 1.5% بالا رفته و 69 تا شده. ببینید داو جونز بزرگش بکنیم اینیم. بله، همونجا مشاهده میکنید امروز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، نزدیک 500 در این پیج میگه 493 در این اجزه فرمید در یک هفته گذشته. نیم چه تو هفته پیش تا حالا میبینیم که در 13 اکتبر تا 34200 هم رفته بوده پایین و از اینجاست البته میشه امروز برای 14 در 13 و از دیروز مثلا خیلی پایین بوده نسبتا هر کی دیروز خریده موفق شده و این از 11 هم میبینیم که 13 هم پایین اومده و خب بعضی انتظار داشتن 14 هم بیاد پایین فرمیم 14 هم چون که بارا رفتن بشه هرکس در این جا خریده برده نظر فرمیم در ماه نگاه بکنیم که ملاک بزرگتریه اگه خط مستقیم بکشیم میبینیم هیچ فرقی نکرده در ماه همونقدر که پایین رفته بوده بالا اومده و الان تقریبا همون چیزیه که در اوایل ماه بوده بالای 34800 داو جونز بوده زیاد تغییری نکرده بنابراین همونجور که مشاهده میکنید دست بازار سهام این وضعی که در حال حاضر داره ایز فرمایید که نگاهی بکنیم به چشش کتاب فنک من نوشته آت بذارم در این اواخر برنامه بله شرکت های فنک هستن اپل امروز بیشتر از 2.6% بالا رفته نزدیک 2% بالا رفته خیلی افزایش قابل ملاحظه است تویدیو 13 پوینت بالا رفته نمپیسش 23 پوینت بالا رفته و گوگل 63 پوینت همه افزایش قابل ملاحظه ای داشتن همچنین شرکتی هست در اینجا تسلا 819 سلام و چند ماه پیش یه مشهد دو ماه پیش روی 400 بود چون علت اساسی اینه که در چین کمونیست خیلی ماشین فروخته تسلا و در آلمان هم داره شروع میکنه کارخونهش میخواد شروع کنه به ماشین تولید کردن و در اصلا با اینکه پول زیادی نمیسازه سودآور نیست زیاد ولی سهامش داره پرواز میکنه به خاطر تکنولوژی دین ایلان ماسک یاد کرده در اونجا و خیلی کومنده است در اصل هرچی به سنوفلک در اینجا هست میبینید که بیشتر از 7 پوینت بار رفته امروز همه چیز مثبته و روز خوبیه برای بازار سهام به طور کلی من تصور میکنم که وقت من تموم شده امروز من امیدوارم این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه من کامبیز باسطوت هستم و امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید بدرود جناب بهبانی بدرود امیدوارم هفته خوشی